أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مخدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و الاربعون، جلسه 42 از مباحثه اصول در باب مبحث ترتب بودیم و اینکه آیا ترتب ممکن است یا ممکن نیست، یعنی امر به ضدین در عرض واحد علا نحو ترتب که یکی اهم باشد و یکی مهم باشد آیا ممکن است یا ممکن نیست. گفتیم خنا قولان اساسیان، دو تا قول اساسی اینجا وجود دارد، یکی قول به امکان ترتب، حالا بعضی جواز ترتب تعبیر میکنن، جواز در اینجا معنای امکانه، و یکی هم استحاله ترتب، اینکه ترتب ممکن نیست. از جمله افرادی که قائل به ترتب هستن مرحوم محقق ناهینی بود، کلامش رو خوندیم. از جمله افرادی که قائل به استحاله ترتب بودن مرحوم صابه کفایه بودن که باز کلامشون رو اول خوندیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشان هم قائل به ترتب هستن، اما بیانشون با بیان دیگران متفاوت است، نظرشون هم متفاوته. اون از این جهت که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول بیان می‌فرمایند، در تقریراتشون که جمع شده پیاده شده می‌فرمایند بر این که اصلا امر به ضدین فی آن واحد فی عرض واحد به صورت اهم و مهم بر نحو ترتب ممکن است، هیچ قید و شرطی هم ندارد. مرحوم محقق ناهینی و دیگران مشهوری که غالب ترتب شدن گفتن اینجا امر به اهم و مهم که صورت گرفت، امر به مهم فعلیتش زمانی است که اتیان به اهم بشود، یعنی فعلیت المهم مقیدتون به اتیان الاهم. وقتی که اهم رو اتیان کردی مهم گردن آدم رو میگیرد، فعلیت پیدا میکنه، بحث میکند برای انجام. این شرط داره، مردم هم میفهمن نه این شرط هم وجود ندارد. امر به ضدین در عرض واحد به عنوان اهم و مهم ممکن است، شرط هم ندارد، هر دو فعلیت دارن، هر دو همزمان فعلیت دارن. اینه که اسیان اهم بکنه بعد مهم یقیه او رو میگیره، این ربطی به امر ندارد. امر با توضیح میده، حالا امر به ضدین در عرض واحد ممکن است علی نحو ترتب، قید و شرطی هم ندارد. برای بیان خودشون مرحوم امام 7 مقدمه بیان میکنن که این 7 مقدمه رو وقتی که بیان کنن در نتیجه به اون حرف خودشون میرسن برای اینکه ثابت کنن مسئله رو. من تو اونجایی که میتونم بعضی از مقدماتش رو تو این جلسه بخششم جلسه دیگه عرض میکنم. خودشون تعبیرشون این است در تقریرشون، یعنی اینه که ثم ان توضیح المختار یستدعی رسم مقدمات. حرف ما توضیحش نیازمند ترسیم مقدماتی است که عددش میشه 7 مقدمه. الاولا مقدمه اول این است که قبلا هم بیان شده، در اصول خونده شده، از معالم الاصول خونده شده تا درس خارج، این که آقا اوامر به تبایع تعلق میگیرن، امر به طبیعت فعل تعلق میگیره، نه به افرادش، نه به حالاتش. مثلا وقتی میگه صله، یعنی اطلب من که ایجاد طبیعت الصلاه، طبیعت نماز رو ایجاد کن. ندارد که صله مقصود نماز دو رکعتیه، سه رکعتیه، چهار رکعتیه. ندارد که این فور یا تکراره، ندارد فور یا تراخیه، ندارد مره یا تکراره. لذا امر نه دلالت بر مره می کند، نه دلالت بر تکرار می کند، دلالت بر فور می کند، دلالت بر تراخی می کند، در ندارد بر حالات چیزی. مقدمه اول این است که امر بر طبیعت فعل تعلق می گیره، اون طبیعت هم طبیعت لا به شرط، شرطی ندارد. این یک نسبت به خصوصیات لابه شرطه. خصوصیات باید جای دیگه از ادله لفظیه باید استفاده بشه، از ادله لفظیه دیگر باید استفاده بشه. امر که شد صله که آمد، یعنی اوج طبیعت الصلا، طبیعت نماز به وجود بیار، هیچ غیر دیگری درش وجود نداره. دو مقدمه دوم مرحوم امام میفرما برای این که اطلاق یک دلیل، اطلاق امر بعد از تمامیت مقدماتش که مقدمات حکمت فراهم باشه، معناش اینه چیه؟ معنای اطلاق امر، اطلاق اینه که از کنم طبیعت تمام موضوع حکمه. امر شد دلاله بر چی میکنه؟ تعلق به طبیعت میگیره. وقتی که امر مطلق بود، اطلاق گفتیم، اطلاق آمده عدل نجاته، اطلاق آمده سله، درست شو؟ اینجا طبیعت ازاله نجاست، طبیعت الصلات. این اطلاقش فرضی که بگیم اطلاقش تمامه، دلالت میکند بر این که تمام موضوع همین طبیعت، تمام موضوع برای حکمه. یعنی ازاله، طبیعت ازاله نجاست حکمیست که شما باید انجام بدید، طبیعت صلات حکمیست با شما انجام بدید. یعنی تمام موضوعی که باید شما ایجاد بکنی چیه؟ همین طبیعت است، بدون دخالت هیچ چیزی، بلا دخالت شیء آخر. شما وقتی که گفتی آقا سلم مطلق است، یعنی تمام موضوعی که شما ایجاد بکنی خود طبیعت صلاته، دیگه هیچ قید و شرطی درش وجود ندارد. چرا؟ به خاطر این که از کنم محضر شما مصادیق، افراد، حالات، قید و بندها همه خارج از معنای اطلاق هست، اونا داخل در عموم هست. دقت کنید حضرات، ما یک اطلاق داریم و یک عموم داریم. اطلاق و عموم فرقش اینه، اطلاق لفظ نداره، عام لفظ داره. عام میگیم لفظ کل، مثلا از مگه میگیم اکرم کل عالمین، درست؟ اما اطلاق نه، اطلاق لفظ نداره، از هر لفظی ممکن اطلاق استفاده بشود که غیر وجود نداشته باشه. دو اطلاق با عموم فرقای متعدد داره. یکیش اینه که اطلاق کاری به افراد نداره، اما عموم کار به افراد دارد. کل عالمین یعنی تو این شهر 100 تا عالم هست، شما 100 تا شما اکرام کنید، 99 تا اکرام میکنید، یکیش اکرام نکنید، به هم امتصاد نشده، هم امتصاد نشده. اما اطلاق اگر ما رو اکرم عالمم، عالمی رو اکرام بکن، اینجا مطلق هر عالم اکرام کردی که باید میکنه، طبیعتش رو به وجود آوردی. پس اونه که افراد در اشتغالت دارن مربوط به کجاست؟ مربوط به یا حالات مربوط به عمومه. مثلا ببین وقتی میگن آقا یه وقت فرق بین این که به ما بگن اعتق رقبتن یا بگن اعتق کل رقبتن. کل رقبتن عامه،
اما رغبتن مطلقه. رغبتن اگه غیر خاص رو میگه اعتق، رغبتن مؤمنه وحث میگه، وحث میشه غیرش. اما اگه گفت اعتق کل رغبته عام، عام شامل میشود همه افراد رو. اینجا وقتی گفتیم حکم مطلقه، امر مطلقه است، یعنی تمام موضوع شده همین طبیعت، همین طبیعت بدون هیچ دخالت از کنم محضر شما شیعی. پس اون چه که دخالت پیدا میکنه به عنوان شرط، به عنوان از کنم محضر شما چیز دیگر، مربوط به عام، نه مربوط به اطلاق. پس غایت اطلاق غیر از غایت در عموم استش. حالا بحث دیگه این مثلا میشه اینجا که مرحوم امام قائل بینن که ما اطلاق تقسیمش به اطلاق شمولی، اطلاق بدلی، اینا رو فاسد میدونن، تقسیمات رو قبول نمیدونن. در هر صورت پس نقطه دوم و مقدمه دوم چه بود؟ این بود که وقتی ام مطلق شد دیگه رفت یا حالات و افراد نداره، اونی که حالات افراد داره مربوط عام مسیح نمارد اطلاق. اینم مقدمه، هذه المقدمه الثانیه. اما المقدمه الثالثه، مقدمه سوم که مطرح میکنن این است که میفهمم برای این که آقا خب در مقدمه دوم شما شناختی که اوامر با مقدمه اول هر دو تا، اوامر به طبیعت تعلق میگیره، طبیعت که تعلق گرفت کاری به احوال افراد نداره، کاری به حالات افراد نداره. پس از اینجا معلوم میشه تضاهم مال کجاست؟ تضاهم مال امره که مال افراده. دو تا امر تضاهم ندارن. فرد وقتی میخواد اینجا از کنم محضرش ها مکلف میخواد اینجا امتثال کنه، دو فرد از تکلیف با هم تعارض دارن، نه امر تعارض داشته باشه. تعمل فرمودید؟ مرحوم امام میفهمند که منوی یذهب ان تضاهمات الواقعت فی الخارج بین افراد طبایع بلا عرب، نه به اصالت. میگه اونچه که تضاهم هست، اونچه که واقع میشه در خارج تضاهم، بین افراد این طبیعته. یعنی شما عدل نجاسه میگه طبیعت ازاله رو ایجاد بکن، سلم میگه چرا کن طبیعت نماز، بین دو فرد از این طبیعت با هم تعارض دارن. ازاله طبیعتی است که افرادش ممکن یک میلیون فرد داشته باشه. ازاله الان، ازاله ثانیه دوم، ثانیه سوم، ثانیه چهارم، ازاله این مسجد، ازاله اون مسجد، ازاله امروز، ازاله فردا، همه افراد هم. سلم همینطور نماز حالا، نماز ثانیه و دقیقه و ظهر از شب، این مسجد اون مسجد اونجا، همین افراد هم. میگه دو تا برای یک فرد از این ازاله که چیه؟ ازاله همین الان توی این مسجد، با یه فرد از اون سله که نماز همین الان توی این مسجد، این دو تا با هم تضاهم دارن، کاری به امر نداره. هست امر تعلق به طبیعت گرفت، طبیعت هم تمام موضوع که هست در اطلاق قید و بندی به احوال افراد نداره. تضاهم کجای؟ تضاهم مربوط به از کنم محضر شما افراده. اون وقت افراد که شد دقت بفرمایید، ما یک رتبه داریم در صدور امر، امر صادر بشود، یک مرتبه داریم در ابلاغ امر. بذار اینطور بگم، مرحوم امام نظرشون با دیگران تفاوت دارد در مراتب امر. قبلا یادتون باشه در نگاه سابقه پایه خوندیم، گفتیم امر چند مرحله داره. یک، این که نگاه میکنه مصلحتی وجود داشته باشد، اقتضای صدور امر میکنه. دو، مرتبه شأنی، وقتی که مصلحت داشت این از کنم شأن صدور امر پیدا میکنه. سه، مرتبه انشای امر. چهار، مرتبه فعلیت امر. ما میفهمم که این اقتضا و شأن که اول مصلحت داره و شأنیت پیدا کرد، اینا که امر نیست، اینا که قبل از امره، اینا که اصلا قبل امره. میگه ایشون میگه امر دو مرده بیشتر نداره، انشاء فعلیت، انشاء فعلیت، این دوتا اصلا مراتب امر نیستن. یه ما بی قبول ندارد در اصول. اما این که دوتا انشاء فعلیت دوتا مراتب امر شدن،
میفهمد برای این که آقا اینجا یک مرتبه انشای امره، یه مرتبه فعلیت که اون ابلاغ و اعلان باشه، این در حقیقت اون وقت بعد مکلف میاد امتثال کنه. میگه مکلف که میاد بین دو تا فرد از این تکلیف تضاهم میبینه، این دو تا مرتبه از امر عقبتره. تحول فرمودی یه مرتبه انشاء، یه مرتبه فعلیت که اون اعلان، بعد مرتبه سوم میاد مکلف میخواد این فرد رو امتثال کنه. تو امتثال میبینه که این فرد ازاله با این فرد ازاله با هم تضاهم دارن. میگه اینجا یه تضاهم ایجاد میشه، دو مرتبه از امر عقبترن. چطور پس ما بیان بگیم امر با هم تضاهم دارن در اینجا؟ امر به ضد این ممکن نیست، مستحیله در عرض واحد. میگه تازه اونم چرا؟ به خاطر اصلشون نبوده، اصل ازاله و اصل سله با هم تضاهم ندارن، چون فی مکان واحد فی زمان واحد انجام شده، مکلف هم نمیتواند یکیش دوتاشو انجام بده، اینجا تضاهم ایجاد شده. تضاهم تضاهم بلعرضه، تضاهم بلعصاده هست نیست. میخوام بعد این چیه؟ پس تضاهم که برای مکلف ایجاد میشه و نتیجه میخواد بگیره که امر به ضد این ممکن نیست، دو مرتبه از امر عقبتره. ما چیزی که دو مرتبه عقبتره میخوام بیاریم در دو مرتبه جلوتر درش دخالت بدیم. پس اینم از کنم محضر شما که مقدمه سومی که مرحوم امام از کنم محضر شما بیان فرمودن در اینجا. مقدمه چهارمی که بیان میفرمایند این است که در اینجا مرحوم امام میفرمایند برای اینکه بعد از این کلمات از کنم اعلام رو در تقسیم حکم، اونی که اشاره میکردن مراتب متعدده در حقیقت از کنم محضرش رو مراتب چارگانه، مراتب چارگانه اقتضا، شأنیت، انشاء و فعلیت ملاحظه کردیم، اینها در اینجا بعد از اینکه مرحله اقتضا رسید، اقتضا و شأنیت گفتیم این دوتا قبل از حکمه، این دوتا قبل از حکم استش. بعد از تمامیت حکم فعلیت و این تنجیز در حقیقت، تنجیز حکم هم میگه این از حکم عقله، اصلا کاری به شأن نداره. عقل میگه آقا این حکم صادر شد شما چیکار کنی؟ باید انجامش بدی. تنجیز از کنم محضر شما از احکام عقله. میگه خب حالا بیا توی این موضوع، اینجا یک امریم از النجاسه، یک امرم داریم از کنم که سله، این دو تا در مرحله تنجیز هر دو تعلق گرفته، خطابشون هر دو خود شما هستی. اینجا شما که میخوای انجام بدی، وقتی یکی رو انجام دادی دیگری رو نمیتونی انجام بدی، معذور از دیگری هستی. وقتی نتوانستی دیگه از گردن شما ساقطه. چرا؟ چون شما قدرت بر دیگری نداری انجام بدی. شما اگر یکیش رو شروع کردی دیگه از گردن شما ساقط میشود، نه اینکه امر ساقط بشه. شما چون نمیتوانی قدرت بر انجام نداری، امر سر جا خودش هست، اما شما که قدرت بر اجرا نداری، در حقیقت این حکم الان در مقام تنجیز برای شما قرار نگرفته. میگه آقا همچه حکمی داریم؟ میگه بله، برخی از احکام شرعی است که در نزد صاحب الامره، تا زمانی که صاحب الامر نیامدن ظهور نکه، احکام مربوط زمان ظهوره، و تا زمانی که ظهور انجام نشده اون احکام موضوع هست در نزد صاحب الامر، اما از خود محضر شما مصلحتی در اجرایش دیده نشده. اینجا همینه، مثالش همونه. میفهمم من که یک حکم عدل نجاسه، یک حکم سلده، شما یکی را که اجرا کردی، دومی چون قدرت نداری نمیتوانی، دیگه بستر در اجرایش وجود ندارد، یک گردن شما رو نمیگیره. پس لازم نیست حتما بگیم اند اتیان الاهم، بگید این مهم فعلیتش تنجزش کی هست؟ وقتی که امر رو اتیان کردی. نه، شما وقتی که یکی رو انجام دادی دیگری در توان از کنه محضر شما نیست. این چهار مقدمه، هنوز سه مقدم باقی مونده که انشاءالله جلسه بعد اون سه مقدمه رو هم بیان میکنیم. بسم الله و علی محمد و آل محمد.